بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبلی وارد مباحث نحوه صدور کسرت در فلسفه اشراق شدیم، درسته؟ 3-4 تا مقدمه رو خدمت شما عرض کردیم، گفتیم که قاعده الواحد هست که میگه خداوند متعال بسیط است، از بسیط جز یک معلول صادر نمی شود. همچنین در فلکیات قدیم و همچنین فلسفه قدیم وجود افلاک نهگانه بطلمیوسی رو به عنوان اصل موضوع پذیرفته بودند. این رو هم توضیح دادیم. یه سری نکات دیگر هم گفته شد تا رسیدیم به ابتدای این بحث که سهروردی نحوه صدور کسرت را چگونه تبیین می کند. خب ابتدا در گام نخست قبل از اینکه سهروردی با استفاده از اصطلاحات خاص خودش نحوه صدور کسرت رو تبیین بکنه، میاد یه نقدهایی بر نحوه صدور کسرت از نگاه فلاسفه مشا وارد میکنه که ما جلسه قبلی به عنوان یکی از مقدمات این رو هم گفتیم. گفتیم آنچه که از فلاسفه مشا مشهور هست اینه که اینها برای اینکه صدور کسرات عقلی و فلکی را از مثلا عقل اول توجیه بکنن، در عقل اول یه سری مفاهیم اعتباری قائل می شدن، درسته؟ مثلا می گفتن عقل اول یه جهت وجوب دارد، یه جهت امکان دارد. بعضی هاشون می گفتن تعقل می کنه ذات خودش را، تعقل می کند ذات خدا را و امثال اینها. اینا جهات چی درست می کرد؟ کسرت. و این جهات کسرتی که در علل فاعلی مثلا عقل اول به وجود می آمد مصحح صدور کسرات موجود در مادون عقل اول میشد، که مثلا میشد عقل دوم و فلک اطلس یا فلک اون بالاترین فلک، فلک الافلاک. خب یکی از نقدهایی که سهروردی وارد میکنه بر این نوع بیان فلاسفه مشا ریشه دارد در همون فلک دومی که فلک ثوابت باشد. طبق فلکیات بطلمیوسی فلک دوم که با نام فلک ثوابت یا سماع رؤیت یا فلک البروج خوانده میشه، نامیده میشه، سه تاست دیگه، سه تا اسم یک مطلب اشاره دارن. فلک ثوابت میگن، کره ثوابت میگن، سماع رؤیت میگن، فلک البروج هم میگن. در این فلک ثوابت طبق مبنای هیئت بطلمیوسی ستارگان بسیاری وجود دارد که هر کدوم جایگاه خاص خودشون رو دارند. بله. و این ستارگان جایگاه‌هاشون به تعبیر یا اصطلاحاتی از اینکه به مکان خودشون رجوع میکنن، استقامت در سیر دارن، یعنی سیرشون مستقیم است یا کج و مایل هست، آیا مدور سیرشان دوریه، یعنی حرکت مستقیم دارن یا حرکت دوری، سرعتشون زیاده کمه، و امثال اینها اومدن رصد کردن این افلاک را، در واقع ستارگان فلک مثلا ثوابت را دیدن، آقا اینا متفاوت. لذا میگن این ستارگان بیشماری که در فلک ثوابت هستن اینها جایگاه های خاص خودشون رو دارن، یکی سرعتش کند است، دیگری سرعتش تند، یکی حرکتش مستقیمه، دیگری حرکتش دوریست و هاکس. یعنی تو رصدهاشون اینو دیدن. دقت میکنی؟ یعنی ممکن کسی بگی فلک ثوابت که میگی ستارگان بیشماری، از کجا میگی؟ گفتم رصد کردم همون قدیم. حالا این سوال مطرح میشه که علت اختلاف این کواکب و ستاره ها چیست؟ یعنی کسراتی که ما داریم نسبت میدیم و اختلاف جایگاهی که مال این ستاره ها و سیاره های موجود در فلک ثوابت هست اینها چیه؟ قطعاً این اختلاف رو شما نمیتونید به ماده افلاک نسبت بدید. چرا؟ یا اصطلاح کون و فساد. چرا؟ چون در افلاک کون و فساد مطرح نیست. بله، اینا میگفتن جرم فلکی با جرم عنصری متفاوته دیگه. در جسم عنصری بفرمایید خرق و التیام یا کون و فساد راه داره، ولی در جسم فلکی خرق و التیام و کون و فساد را ندارد، به دلیل اینکه جسم فلکی جسم لطیف است، برخلاف جسم عنصری که همین اجسام روی کره زمین باشد و از ترکیب عناصر عربه پدید آمد، این اجسام کثیف هم. اونا چون جسم لطیف هم اجسام فلکی، دیگه خرق و التیام و شکاف برداشتن و بفرمایید کون و فساد در اونا راه ندارد تا شما منشأ این اختلافات رو به در واقع ماده اینها برگردونید، یعنی اختلاف رو اختلاف قابلی بدانید. چون میدونید دیگه ما در موجودات مادی، بله موجودات این جهانی که از عناصر اربعه تشکیل شده، اگر از ما بپرسن که منشأ اختلاف سنگ و چوب و آهن و فلز چیه، خب دو تا پاسخ میدیم. یک، منشأ اختلاف علت اینهاست، چون علل متفاوت بوده موجود مادی هم به صورت متفاوت ظهور کرده، یکی شده چوب، یکی شده آهن، یکی شده چی؟ بفرمایید پارچه هم، پلاستیک و مانند اینها. یه پاسخ اینه. پاسخ دیگری که اینجا میتونیم بدیم اینه که چون ماده قابلی اینها متفاوت بوده، یعنی اختلاف استعداد را به اختلاف مواد یا اختلاف قابلی برگردونیم، پس یا جهت اختلاف رو به فاعل میزنیم یا به قابل میزنیم. خب این در جایی معنا دارد که شما قائل به ماده و کون و فساد و امثال اینها بشید تا بتوانید اختلاف رو به جهت قابلی بزنید، چون جهت قابلی میشه جهت مادی دیگه، درسته؟ ولی طبق مبنای فلکیات بطلمیسی، اجسام فلکی که جسم لطیفن، کون و فساد و خرق و التیام در اونها راه ندارد. اینا گفته میشه که اینا جزء مخترعاتن، چون اینا تقسیم میکنن موجودات را، میگن یک مکونات داریم که همین موجودات مادی هن. چرا مکون میگن؟ چون کون و فساد در اینا راه دارد. دو، مخترعات داریم که همون اجرام فلکی هن که اینا کون و فساد درشون راه ندارد، لذا قسیم مکوناتن. سه، مبدعات داریم. مبدعات میشه همون مجردات عقلی، موجودات مجرد چی؟ عقلی، که دیگه از ماده و صورت چی هستن؟ مجرد. لذا چون شما نمیتونید اختلافات کواکب موجود در فلک ثوابت رو به جهت قابلی بزنید، ناگزیر هستید به جهت فاعلی برگردونید. حالا وقتی میایم به جهت فاعلی برمیگردونیم، این سوال مطرح میشه که آیا در فاعل فلک دوم که عقل دوم باشد، جهات کثرت به اندازه‌ای هست که بتواند مصحح صدور بیشمار کواکب با این اختلاف جایگاه ها باشد یا خیر؟ بله، سهروردی میگه خیر، میگه عقل دوم به ویژه بنابر تحلیلی که خود فلاسفه مشیا دارن، که میگن آقا در عقل اول، عقل دوم جهت امکان هست، جهت وجوب هست، تعقل میکنه ذات خود را، تعقل میکند غیر خود را، نهایش سرجم بکنی در عقل دوم بشه، عقل اول میشه جهت وجوب امکان، بله دو تا فرض بگیریم، و تعقل ذات و غیرم اضافه کنیم میشه چند تا؟ چهار. تعقل خدا و تعقل خودش میشه چهار تا. حالا عقل دوم این چهار تا رو داره؟ ببین، وجوب، امکان، تعقل ذات، تعقل خدا، از خودش رو تعقل میکنه. البته اون چی که معروف سهروردی هم وجوب امکان رو فقط میگه، ولی تو بعض بیانات مشاع هست که افزون بر وجوب امکان تعقل ذات و تعقل خدا رو هم اضافه کردن. دقت کردید؟ لذا گفتن چهار. بعد تو عقل دوم وجوب و امکان و تعقل ذات و تعقل غیر میاد، هم عقل اول رو تعقل میکنه، عقل دوم هم خدا رو تعقل میکنه، یعنی اضافه میشه دیگه، نه؟ یه وجوبی رو از عقل اول میگیره، یه وجوبی رو از خدا میگیره، یعنی اینا اضافه میشه، مثلا 6 تا فرض، نهایت به 6 تا، بگید 7 8 تا، بازم نمیتواند مصحح صدور این همه کسرات در فلک ثوابت باشد. حالا یه احتمالی رو مطرح میکنه سهروردی در کنار این اشکال، میگه اگر فاعل فلک ثوابت یکی دیگر از عقول دهگانه باشد، عقول مراتب برتر باشد، بله مثلا بگید عقل اول غیر از عقل دوم باشد، بازم هم یه اشکال مطرحه. انقدر کسرت در فلک ثوابت هست که اون عقول دیگر هم که عقول دهگانه باشد، به ویژه حالا عقل اول اگر بخواد بزنیم، نمیتواند این فلک ثوابت از اون چی بشه؟ صادر بشه. باید لذا به طور کلی عقول دهگانهی که مشا میگن برای اینکه نقطه فلک رو درست کنن، سهروردی میگه هیچ کدوم از اینها نمیتواند مصحح صدور کسرات فلک چی باشد؟ ثوابت باشه، بنابراین بیانی که خود فلاسفه مشا دارن ک که مثلا میگن امکان ذاتی، وجوب بالغیر، تعقل ذات، تعقل غیر، امثال اینها. و الا طبق مبنای سهروردی میشه ها، منتها سهروردی خواهیم گفت که انقدر جهات کثرت از زوایای گوناگون درست میکنه که اون جهات کثرت بسیار مصحح صدور کسرات فلک چی میشن؟ ثوابت میشن. گویی سهروردی میخواد بگه که با اون بیانی که شما دارید این کسرات انقدر زیاد نشد که مصحح صدور کسرات فلک ثوابت بشه، من یه بیانی میارم که این کسرات خیلی زیاد بشه تا بتونیم فلک ثوابت رو مثلا به عقل دوم نسبت بدیم. لذا سهروردی رتبه فلک ثوابت رو تغییر نمیده، نمیگه که فلک ثوابت رو از رتبه دو بیاریم رتبه نو، میگه جای خودش باشه، میگه باید اون کسرات عقل دوم رو به گونه‌ای تبیین بکنیم که مصحح صدور کسرات فلک ثوابت باشه. یه فرضی هم مطرح میکنه سهروردی، میگه ممکنه فرض کنیم که علت این فلک ثوابت، علت این کسرات، یکی از عقول مراتب نازله باشه، یعنی اونجا مراتب بالا میشه عقل اول که بالاتر از عقل دوم، یکی از اون پایین تری ها مثلا عقل نهم، هشتم، هفتم. بعد میگه نسبت به فلک بعدی هم سوال میشه، فلک بعدی میشه زحل دیگه، فلک اطلس، فلک ثوابت، فلک زحل. میگه اینجا ما نسبت به فلک بعدی سوال میکنیم فاعل این کیه؟ دوباره اگر فاعل این از عقول عالی باشد این اشکال مطرح میشه که چرا معلول این محاط به معلول عقول نازل است، یعنی زحل فاعلش یکی بالا باشه، خب زحل مثلا عقل سوم باشه، بعد ما بیایم بگیم فلک ثوابت فاعلش عقل دوم، عقل نهمه. خیلی چه اشکالی پیش میاد؟ میگیم چطور شد اونی که عقل نهمه چطور فاعل معلولی است که رتبه وجودیش بالاتر از معلول عقل سومه که زحل باشه؟ چون فلک ثوابت رتبه شیه بالاتر دیگه، این جور در نمیاد دیگه، اگه فاعل بالاتر باشه، برتر باشد، معلولش هم باید برتر باشه دیگه. شما فلک هفتم، عقل هفتم رو میگید فاعل فلک ثوابت، بعد عقل سوم رو میگید فاعل فلک زحل. خب فاعل فلک زحل باید برتر باشد که عقل سوم است، یا فاعل فلک ثوابت که عقل هشتمه فاعل فلک زحل، در حالی که برعکسه، فلک ثوابت بالاتر از فلک زحل. یعنی نمیتونی به مراتب عقول پایین رو بزنی. چطور نمیتونی به عقل اول بزنی به جای عقل دوم؟ به عقل نهم و هشتم و هفتم و ششم هم نمیتونی بزنی. لذا این اشکال دیگری مطرح میکنه. نکته دیگری که شیخ اشراق، یعنی اشکال دیگری که مطرح میکنه این که اگر عقول طوری که مترتبه بر هم هستن، یعنی رابطه طوری دارن، ترتب علی و معلولی دارن، اگر این عقول طوری مترتب علت افلاک مترتب باشن، باید هر فلکی که به عقل قوی تر مستنده کمالاتش هم چی باشن؟ بیشتر باشن. توی عبارتش هست. و اونی که بفرمایید عقلش، مرتبه عقل مجردش علت ضعیف داره، باید کمالاتش هم چی باشن؟ کمتر باشن. حالا این در حالیه که فاعل فلک شمس از عقول بالاتر ضعیفتره، چون فاعل مثلا پنجم ششم میشه فلک شمس، خب این ضعیفتره، ولی فلک شمس معلولی است که برتر از اون است. فلک شمس رو اینها برتر از دیگر ستارگان میدونستن در افلاک بطلمیسی دیگه، افلاک نهگانه است، فلک شمس رو برتر میدونستن. دقت میکنید اگر فلک شمس رو برتر میدانید چرا فاعلش پستر است؟ در واقع این اشکال سهروردی، حالا جدا از اینکه اشکال بر مشاه است، در واقع یک اشکال فلسفه کلی هم هست که آقا شما فاعل فلک شمس رو باید به گونه‌ای تبیین بکنید که دیگه مثلا چون فلک شمس که معلول برتره، فاعلش هم فاعل چی باشه؟ برتر باشه. حالا من تقریبا ترجمه تحت لفظشو بگم، اینجوری میگه، میگه اگر عقول طوری مترتب علت افلاک مترتب باشند، باید هر فلک که مستند به عقل قوی تر است کمالات بیشتری نسبت به فلکی داشته باشد که معلول عقل ضعیف تر است. درسته دیگه؟ در حالی که فاعل فلک شمس که از عقول بالاتر ضعیف تر است، معلولی دارد که برتر از افلاک فوقانی است. فاعلش پنجم ششمه، معلولش که فلک شمس برتر از فلک ثوابته، مثلا برتر از فلک زحل حتی بگید. جور در نمیاد دیگه. به نظر من سهروردی با این اشکالات باید به این نتیجه میرسید که تجدید نظر کنید در افلاک، نه اینکه چون این اشکال نه فقط بر او و کل خودش هم اما افلاک رو قبول میکنه ترتیبش رو، حالا دیگه پذیرفته شده عنوان است موضوع. در واقع اشکال اساسی سهروردی اینه به مشا، میخواد بگه که برادران عزیز مشایی، شما مجموعه عقول طولی که تصویر میکنید چند تاست؟ 10. بعد آیا 10 تا عقل کافی هست برای این همه کسراتی که در نقطه فلک است، حالا افزون بر فلک ثوابت در همش اطلس ثوابت زحل؟ بله نه، حالا این اشکال نداره، نماد هست منتها بالاخره این نقطه فلک از اون 10 تا صادر شدن دیگه. این نقطه فلک کسراتی که توشون هستن انقدر زیاده که 10 تا فلک کفایت نمی کنه. یعنی کسرات موجود بخشید 10 تا عقل، کسرات موجود در 10 تا عقل کافی و وافی برای صدور کسرات موجود در 9 فلک نیست. همون 10 تا عقل جمع بشن همون کسرات فلک ثوابت هم نمیتونن پوشش بدن، چه برسه حالا بخواد 8 تا دیگه هم بشی بشه اضافه بشه. یعنی اشکال اساسیش اینه، یعنی میگه باید شما جهات کسرت را در فاعل ها به گونه ای در نظر بگیرید، به گونه ای زیاد بکنید که مصحح صدور کسرات مجموعه کسرات موجود در 9 تا فلک باشه. شهر زوری یه چند تا اشکال میکنه غیر از اشکالاتی که، یعنی به مشا اشکال میکنه غیر از اشکالاتی که سهروردی گفته. بد نیست اینا هم تیتروار گفته بشه، درسته تو متن خود سهروردی نیست، مختصر و مفید. اولین اشکالی که مطرح میکنه اینه که مشائین ادعا دارن که از عقل اول فلک چی صادر شده؟ اطلس، در حالی که چنین امری قطعی نیست. شو میگه شما از کجا میگید فلک اطلس از عقل اول صادر شده؟ سخته دیگه، یعنی دلیل فلسفی نداره. دو، مشائین به گونه ای سخن میگن که گویا ترتیب افلاک و عقول مانند یکدیگر است، یعنی به همون ترتیبی که عقل صادر شده یا عقلی صادر شده فلک هم ایجاد شده تا رسیده به فلک قمر، درسته؟ ایشون میگه همین نیازمنده به چیه؟ دلیل. ما میگه استدلالی که توان اثبات توالی عقول بر طبق توالی افلاک داشته باشد ندیدیم در کلام مشایان. یا درسته نه تا فلک داریم، کی گفته نه تا فلک به ترتیب 10 تا عقله؟ چه بسا شما بیایید بگید که عقل دهم ازش، مثلا عقل نهم، حتی عقل نهم ازش فلک ثواب صادر میشه. چرا میگید فلک ثواب از عقل دهم صادر بشه؟ این توالی طولی که شما اومدی برقرار کردید، گفتید عقل اول فلک اتس فلان، حالا شاید تو فلک اتس بشه توجیه کرد که فلک الافلاک از چرخش بقیه افلاک هشتگانه تابع چرخش اوست، پس اشرف افلاک لذا از اشرف عقول باید صادر بشه. اینو یعنی ابن سینا زنده بود شاید اینو به شهرزوری میگفت، ولی تو فلک ثواب که دیگه نمیشه گفت اینو. بله تو فلک ثواب چون کسرات بیش زیاده است دیگه اشرف افلاک نمیتونه باشه، چون جهات کسرتش بسیار است. وی از این جهت از یه جایی نقدش وارد. سومین اشکالی که شهرزوری مطرح میکنه اینه که میگه فلاسفه مشا برای توجیه صدور کسرت یک اعتباراتی رو در هر عقل ذکر کردن. بعد جهات دیگه رو در نظر نگرفتن، همین وجوب و امکان و نهایتا تعقل ذات و تعقل خود و تعقل علتش رو اینا اضافه کنی. میگه شما از کجا معلوم جهات کسرت دیگری نباشد که شما بهش دست نیافتید؟ آخه سهروردی اینو میگه، جهات کسرت که درست میکنه نور و شروق و شهود و بعد از خدا و از عقل اول به عقل دوم دوباره عقل دوم بعد همینجوری حالت تصاعدی میره بالا، بعد خیلی درست میکنه، بعد میگه از ترکیب اینها معلولات میشه، تک تک اینها نور شروق یه معلول، نور شهود یه معلول، بعد ترکیب اینا یه معلول. اگه نور شهود باشد که جهت نور شروق باشد که جهت اشرف است، معلولش میشه اشرف، نور شهودش همین بس کن که انقدر درست میکنه جهات کسرت. تازه انقدر که درست میکنه بعد میگه چه بسا، این عبارت چه میگه، چه بسا جهات کسرت دیگه باشه ما بهش دسترسی نداریم. خب اینو مشائین نمیگن، یعنی این تواضع رو ندارن، لذا میشه گفت این اشکال و نقد رو شهرزوری از اون عبارت سهروردی برداشت کرده. سهروردی داره مثلا متوازانه میگه چیزای دیگه هم هست ما نمیدونیم، تحلیل های فضایی بهش نرسیدیم. ایشون هم میگه از کجا معلوم جهات کثرت دیگری در عقول دیگر نباشد. اشکال دیگری که مطرح میکنه شهرزوری، میگه به چه دلیل نفس متعلق به هر فلک محیط واحده؟ چون اینا برای افلاک نفوس قائل بودن دیگه، میگفتن یه جرم فلکی داریم، نفس فلک. دوباره نفس فلک یک نفس جزئی است و یک نفس کلی. خب برای هر فلک چند تا نفس قائل بودن؟ یه دونه. ایشون میگه از کجا میگیم که نفسی که به هر فلک تعلق دارد یکی است؟ به ویژه این که در دل افلاک ما بیشمار کواکب داریم، چه بسا کسی لقائل ان یقول که برای هر کوکبی بله نفسی هست. قویم دلیل فلسفه حداقل اشکالش اینه که دلیل فلسفی نیاوردی شما برای اینو، استحسان عقلی است، دلیل فلسفی اقامه نشد، درسته؟ پنجمین اشکالش اینه که نمیتوان یقین حاصل کرد که فلک ثوابت با همه کواکبش، با همه استارگانی که دارد، لزوماً از عقل دوم صادر شده باشد. فلک زحل از عقل سوم، مشتری از عقل چهارم و همین ترتیب. این نمیشه، این نیاز به دلیل دارد. توالی عقول با توالی افلاک شما درست کردید ما نمیپذیریم. آره دیگه، البته اینو دوباره تاکید میکنه چون به ترتیب متنشه، این آخر دوباره میگه با یه بیان دیگری. ششمین اشکالی که مطرح میکنه اینه که مشایان افلاک رو منحصر در نه فلک دانستن، اینم دلیل خاصی ندارد. از کجا معلوم که ماورای فلک اطلس عجایب دیگری نباشد؟ این حرف شرف خوبیه دیگه، الان بر رصد کرده هم، ولی خب اثبات یک شی نفی معدا نمی کند. تا اینجا رصد کرد، از کجا معلوم اونور نباشد؟ شما علم امروزی از این جهت از قدیمی، از طبیعیات قدیم، یعنی طبیعیات جدید و اندیشمندان علوم تجربی جدید، از این نظر تواضع بیشتری نسبت به اندیشمندان قدیمی داشت. اونا میگفتن این نسل جزئی نیست، ظاهر البته قل حرفشون اینه، ولی اینا چی میگن؟ اینا میگن علم تا اینجا رسیده، ممکنه بعد از این کشفیات دیگری در راه باشد که ما بهش علم نداریم. این تواضع، تواضع خوبیه دیگه. خب این حرف شهرزوری با اون مطلب چی میشه؟ سازگار. خب بذار این بخش متن رو بخونیم. فصل فی کیفیت صدور الکسرت عن الواحد الاحد و ترتیبها. فصل در چگونگی صدور کسرت از واحد احدی که خدا باشد، واجب الوجود یا به تعبیر ایشون نور الانوار باشد، و ترتیب این کسرت. ان نور الاقرب لما حصل منه برزخ و نور مجرد و من هذا نور مجرد آخر و برزخ. نور اقرب از آن جهت که حاصل می شود از این نور اقرب برزخ و نور مجرد، و من هازا نور مجرد آخر و برزخ. از این نور مجرد که نور دومی باشد، دوباره یک نور دیگر و برزخ دیگر. آفرین، احسن، می خواستم اشاره کنم. برزخ منظور چیه؟ فلک. نور اقرب چیه؟ احسنتم، عقل اول. فاذا وقتی اینجوری باشد، فاذا اخذها کذا، وقتی اینجوری عقد شده باشد که از هر نوری یک نور و یک برزخی که همون فلکه صادر شده باشد، الا ان یحصل تسعه افلاک و العالم الست، تا اینکه میرسه به نقطه فلک و عالم طبیعتی که عالم عنصری است. گفتم چرا عنصری میگم؟ چون از ترکیب عناصر اربعه حاصل شده. میگه وقتی اینجوری عکس بکنیم میرسیم به نه فلک و عالم طبیعت تمام، که دیگه عالم طبیعت طبق نظر مشهور میشه مادون فلک قمر، و از عقل دهم مستقیما عالم طبیعت صادر میشه طبق نظر فلاسفه مشاک قائل به عالم مثال نیستن. و تعلم ان الانوار المترتبه سلسلتها واجبت النهايه، و بدان که انواری که، و میدانی، حالا تعلمو میدانی، انواری که سلسله مترتب دارن، یعنی ترتب علی و معلولی دارن به صورت سلسله وار، این انوار واجب و نهایه هستن. این نهایتشان چیه؟ یعنی محدودن، طوری نیست که تا بی نهایت پیش برن. فینتهی ترتیبو، حالا یعنی چی این حرف؟ یعنی اغول طولی ها، دقت داشته باشیم، یعنی نور الانوار، انوار طولی انتها دارن ها، نه خود انوار، چون ایشون قائل به انوار طولی است. حالا خواهیم گفت میگه انقدر کثرت دام پیدا میکنه انوار مجرده دام پیدا، تا میرسیم به انواری که دیگه زیل از اونها به دلیل شدت ضعفشان نور دیگری صادر نمیشود، اونا میشن عقول ارضی یا ارباب انواع، از اونها دیگه مثلا عالم مثال یا موجودات مادی صادر میشه، اونو خواهیم رسید. ولی سلسله طولی این دیگه نهایت داره دیگه، یعنی نهایتا این عقول طولی یا انوار طولی به یه جایی میرسه که دیگه از اونها نور طولی دیگر یا وجود مجرد نوری دیگه صادر نمیشه. این که میگه واجب و نهایه منظورش این، و الا بل انوار عقول ارضی رو اضافه بکنید یا ارباب انوارا، اینا نامتناهی است. فینته ترتیبو الا نور لا یحصل منه نور آخر مجرد، همین که الان توضیح دادم. چرا واجب النهایه است؟ میگه چون واجب النهایه است، پس این ترتیب و ترتب طولی که انوار طولی هستند، در اصطلاح مشایی میشه عقول طولی، اینها منتهی میشن به نوری که دیگه از اون نور نور دیگر مجردی حاصل نمیشود، یعنی میرسیم به عقول ارضی و رب النو که دیگه انواع مادی از اونها صادر می شود. درسته؟ و اذا صادفنا فی کل برزخ من الاسیریات کوکبا و فی کرت ثوابت من الکواکب ما لیس للبشر حصرها فلا بد لهذه الاشیاء من اعداد و جهات لا تنحصر عندنا. میگه وقتی برخورد میکنیم در هر برزخی از اسیریات کوکبا، با یک کوکب و ستاره ای، این برزخ از اسیریات یعنی اجسام فلکی، جسم فلکی اسم دیگه جسم اسیری است، بعد اون جسم اسیری هم بهش گفته می شود در برابر جسم عنصری، چون لطیفه دیگه، جسم لطیف. میگه وقتی که در هر کدوم از این افلاق ما کوکبی میابیم و در کره ثوابت یعنی در فلک ثوابت از کواکب مواردی را میابیم که بشر نمیتونه تعداد اونها را بشمارد، یعنی بیشمار است، ما لیس للبشر حصرها، یعنی میتونه حصر کنه، محصور کنه اینا را. وقتی این گونه باشد در فلک ثوابت کواکب بیشماری بیابیم، فلابد دل حاضر اشیا، ناگزیر برای این اشیا یک اعداد و جهات کثرتی خواهد بود که نزد ما منحصر نیست، یعنی قابل شمارش نیست، یعنی جهات کثرت و عددشون رو نمیتونیم احصا بکنیم. فتعلم ان کرت الثوابت لا تحصل من نور الاقرب، لا تحصل من نور الاقرب، بدان که نتیجه این که بدان، طبق این بیانی که گفتم، این دیگه نقد شهادت کردین، نقد سهروردی بر نظر مشایی که میگه فلک ثوابت از آفرین نقد دوم ساده میشه، بدان که فلک ثوابت از نور عقرب حاصل نخواهد شد، یعنی از عقل اول قطعا حاصل نمی شود، مشخص عقل اول جهات کثرتش انقدر زیاد نیست، از لا تفی جهات الاقتضاء فیه بالکواکب ثابته، زیرا جهات اقتضاء یعنی اون جهات کثرتی که در مرتبه عقل اول هست به اندازه نیست که اقتضاء بکند صدور کواکب بیشمار در فلک ثابت را، یعنی کواکب ثابته یعنی کواکبی که مال فلک ثابت هست. پس این جهات کثرت رو چرا میگه جهات اختزا؟ چون جهات کثرت چی هن؟ جنبه علی دارن دیگه، نه مقتضی هن دیگه، او جهات کثرت مقتضی صدور کثرات مادون در چی هستن؟ مقتضی هن علت دیگه، لذا به جایی که بگه جهات کثرت میگه جهات اقتضا، یعنی جهات کثرتی که مختزی صدور کثرات در مرتبه اون مثلا فلک ثواب. فهو ان کان من احد من الاول، بله لا تفی یعنی وفا نمی کند، کافی نیست، وافیه به مقصود نیست، میگن وافی نیست، یعنی کافی و وافی نیست اصلا. فهو ان کان من احد من الاول، حالا این فلک ثوابت که نمی کثرت دارد، علت این فلک ثوابت، بله این علت این فلک ثوابت اگر از اوالی باشد، یعنی اگر از عقول برتر باشد، یعنی چی عقول برتر؟ یعنی مثلا عقل اول یا عقل دوم. میگه در این صورت فلیس فیه جهاتون کثیرتون سیما علا رأی من یجعل فی کل عقل جهت وجوب و امکان لا غیر. میگه اگر از عقول برتر باشد مثل عقل اول عقل دوم، در این عقل برتر جهات کثرت وجود ندارد تا مصحح صدور کثرات عقل فلک ثوابت باشد، به ویژه سیما به ویژه بنابر نظر کسی که در هر عقلی جهت وجوب و امکان اعتبار کرده نه غیر. حالا این تعقل ذات و غیر من از یه جای دیگه مشهور گفتم، مشهور هم وجوب و امکان. یعنی کیا؟ علی رأی من یعنی مشا دیگه. میگه به ویژه بنابر نظر مشا که نمیتونه. و امکان من السوافل، اگر این عقلی که بناست مقتضی صدور فلک ثوابت باشد از عقول مادون باشد. سوافل این سافل دیگه نه، یعنی مثلا عقل هشتم نهم هفتم از اینا. فکیفه یتصور ان یکون اکبر من برازخ الاوالی و فوقها و کواکبه اکثر من کواکبها. چگونه تصور می شود که این عقول پایین که سافل است بزرگتر باشد از در واقع برازخ اوالی و فوقها؟ ببینید دقت کنید، میگه چگونه میشود که برزخی که از عقول سافل صادر شده یعنی همون فلک ثوابت بزرگتر باشد از برزخی که از اوالی صادر شده؟ درست نمیاد دیگه. فلک ثوابت رو میگید فلک دومه، از اون برم میگید علتش عقول سافله. خب عقول سافل چون سافلن معلومش هم باید سافل باشد، دقت میکنید؟ از این ور میگی علتش عقول سافل، از اون ور معلولی فرض میکنی بر عقول سافل، یعنی برزخی فرض میکنی، فلکی فرض میکنی که رتبش از فلک افلاکی که معلول عقل دوم و سومه بالاتر، یعنی سنخیت بین علت و معلول رعایت نشده، درسته؟ و حتی کواکبش هم اکثر از کواکب اونهاست، چون فلک ثوابت گفتیم ستارگانش بیشماره دیگه. و یعدی الی المحالات، به محالات منجر می شود که یکی اینه که اون سنخیت رعایت نشده. فلا یستمر علی هذا الترتیب الذی ذکره المشاؤون و کل کوکب فی کلت الثوابت له تخصص لابد له من اقتضاء و مقتضی یتخصص به. پس استمرار پیدا نمی کند بر این ترتیبی که یعنی کثرت به این ترتیب که مشاؤون فلاسفه مشا ذکر کرده اند استمرار پیدا نمی کند و هر کوکبی در کره در فلک ثوابت برای این کوکب تخصصی است که لابد له من اقتضاء و مختزن تخصص به. وقتی کسرات کواکب بیشمار باشد در فلک ثوابت، هر کدوم از این چون کسرات دارن با هم متفاوتن، هر کدوم از این کواکب خصوصیتی دارد که اقتضا میکند علت خاصه او وجود داشته باشد و چون معلول مختصه خصوصیت خاصی دارد پس علتش هم باید خصوصیت خاصی داشته باشد که معلول الف خاص را از معلول به خاص جدا بکنند. دقت کردیم؟ پس این که معلول الف خصوصیتی دارد که معلول به خصوصیت این خصوصیت رو ندارد، این ریشه در عللشون دارد، چون علتش خاصه است معلول شده خاص. حالا اگر این خصوصیت ها بیشمار باشد، عللی هم که اقتضای این خصوصیت ها میکند باید بیشمار باشد، در حالی که اون کسرات مثلا موجود در عقل اول و عقل دوم مصحح این همه کسرات موجود در فلک ثوابت نخواهد بود. پس این که میگه در فلک ثوابت باید یه تخصصی باشد که لابد له من اقتضاء، ناگزیر برای اون تخصص و خصوصیت یک علتی باید باشد که اقتضا بکند اون خصوصیت را، و همچنین مقتضی باید وجود داشته باشد که به اون بفرمایید شی تخصص بدهد، بله به اون در واقع کوکب، بله همینه دیگه، عبارت اخرای قبلی است دیگه، دو جور تعبیر کرده دیگه، چه بگی اقتضا چه بگی مقتضی فرقی نمیکنه. فرقش اینه که مقتضی علت است، اقتضا فعل علت است. ببخشید اقتضا وصف علت است، میگن علت اقتضا دارد فلان چیز را، پس علت میشه مقتضی، اقتضا میشه چی؟ صفت علت. یعنی نه دیگه، بازی با کلمات دیگه. فرع بعدی فاذن الانوار القاهره و هی المجردات عن البرازخ و علایقها اکثر من عشرت و عشرین و معتون و معتین و الفون و الفین و معت و الفین و منها ما لا یحصل منه برزخ مستقل فان البرازخ المستقله اعدادها اقل من عدد الكواكب و هي مترتبه. میگه طبق این مقدماتی گفتیم اذن نتیجه این میشود، این اذن اذن نتیجه است که انوار قاهره یا در اصطلاح فلاسفه مشاغول طولی که همان چیا هستند و هي عطف به تفسیر انوار قاهره چیه؟ اون مجردات از برازخ و علایق برزخن، یعنی موجودات مجردی که ماده و لوازم ماده و عوارض ماده را ندارن. اینها تعدادشون دیگه بیشتر از 10 تا و 20 تا و 100 تا و 200 تا و 1000 تا و 2000 تا و 100 هزار تا و هاکذا خواهد بود. و منها مالای حساب منو برزا، از اینا ما موردی دیگه خواهیم داشت، از این عقول انوار مجرده مواردی خواهیم داشت که دیگه برزخ مستقل از او صادر نخواهد شد. یعنی کدام؟ عقول ارضی. برزخ مستقل این افلاک دیگه، یعنی دیگه میرسیم به عقول ارضی که دیگه از اون افلاک که اون برزخ مستقل صادر نخواهد شد. فان البرازخ المستقله اعدادها اقل. چرا برزخ مستقل صادر نخواهد شد؟ چون تعداد برازخ مستقل کمتر از تعداد کواکب است و هی مترتبتون، و این برازخ مستقل رابطه طولی دارن، ترتب طولی با هم دارن. چرا برازخ مستقل کمتره؟ چون افلاک چند تاست؟ 9 تاست، در حالی که کواکب بیشمار. یعنی عقول طولی وقتی گفتی که از 9 تا 10 تا بیشتره، بله، خب این به یعنی عقول طولی خواهیم داشت که دیگه برزخ مستقل یا فلکی از او صادر نخواهد شد، چون دیگه نقطه فلک بیشتر نداریم دیگه. شما هم که میگید عقول طولی یا عقول ارضی فرق نمیکنه، چی هم بیش از 10 تا هستن، یعنی همیشه ما انتظار صدور برزخ مستقل یا فلک از انوار قاهره نباید داشته باشیم، چون انوار قاهره بیشمارن ولی عقول بفرمایید افلاک یا برازخ مستقل چی هم محدود به نقطه هستن. فیحصل من النور الاقرب ثانن و من الثانی ثالثا و هاکذا رابع خامس الی مبلغ کثیر. نتیجه میشه که از نور اول، از عقل اول دومی، از دومی سومی، از سومی چهارمی پنجمی تا الی ماشاءالله دیگه اینطوری نیست که تمام بشه. مبلغ کثیر یعنی انوار همینجوری ادامه پیدا میکنه بی شما، چه طولی و چه عرضی، یعنی ترتب دارن با هم دیگه، یعنی ترتب طولی دارن. اول فلک اطلس است، یعنی برازخ دیگه، اون برزخ مستقل، برازخ مستقله، بله، نه دیگه چون بحثش برازخ مستقله نباید به علت و معلول بزنید. برازخ مستقل از بالا به پایین رابطه طولی دارن دیگه، در هم تنیدن دیگه. اول فلک اطلسی که احاده داره در فلک ثوابت، بعد فلک ثوابت، بله، دیگه حالت حلقوی هم دیگه، نه ترتب طولی دارن، علت به اون معنا نیست، یعنی تو در تو هم رابطه چی هم در عرض هم نیستن. بگیم سمت راست فلک اطلس، سمت چپ فلک ثوابت، نه، مثل میگن پوسته های پیاز تشبیه میکنن. اینجا رابطه طولی یعنی همین، رابطه طولی هم که میگم تعبیر دقیقا ترتب دیگه، یعنی به ترتیب قرار گرفتن، حالت طولی لزومن در، البته از جهت علی هم میشن دیگه، وقتی میگه طولی رو هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن دیگه. وقتی شما میگید چرخش افلاک هشتگانه مادون فلک اطلس تابع چرخش فلک اطلس است، یعنی فلک اطلس یک نحو علیتی بر افلاک مادون خودش داره دیگه، منتها علیتش از نوع هستی بخشی نیست، علت موعد است مثلا. و کل واحد یشاهد نورا، بله، نور العالم و یقع علیه شاخ. از اینجا دیگه وارد چی میشیم؟ وارد بفرمایید تبیین نحوه صدور کثرت میشیم، چون ابتدای بحث بذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.